على احد من اولياء.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. امروز شهر بغداد شاهد مراسم تشییع نمادین شهدای ترور فرودگاه این شهر در بامداد جمعه 13 دی ماه سال 1398 بود. در این مراسم که با حضور گسترده مردم برگزار شد، یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس گرامی داشته شد. شرکت کنندگان ضمن محکومیت این اقدام تروریستی آمریکا بر ادامه راه این شهدا تأکید کردند. در کشور روسیه نیز آیین گرامی داشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از اندیشمندان، فعالان سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف در مسکو برگزار شد. در این نشست سخنرانان بر شخصیت استثنایی، تواضع و مبارزات بین المللی سردار سلیمانی تأکید کردند. منابع خبری سوری از افزایش تلفات انفجار تروریستی امروز در مسجد امام علی علیه السلام در حومه استان حمص خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها این حادثه در هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داده و تا این لحظه 8 نفر شهید و 27 تن زخمی بر جای گذاشته است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انفجار ناشی از بمب‌های کارگذاشته شده در داخل مسجد بوده است. کشورهای عربی با صدور بیانیه‌های جداگانه این حمله را به شدت محکوم و بر لزوم مقابله با تروریسم و حفظ ثبات سوریه تأکید کردند. گزارش‌های میدانی از سوریه نشان می‌دهد رژیم مورد حمایت غرب به رهبری جولانی یک سال پس از به قدرت رسیدن همچنان ناتوان در ساماندهی اوضاع داخلی کشور است. رسانه‌های صهیونیستی بار دیگر از توان موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. آنان با اذعان به قدرت بازدارندگی ایران هشدار دادند در صورت استفاده کامل از این توان، حجم خسارات در سرزمین‌های اشغالی در یک جنگ احتمالی آینده فراتر از تصور خواهد بود. این اعتراف در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی از تبعات یک رویارویی مستقیم و گسترده با ایران واهمه دارد.
راز پیشنهاد صهیونیست‌ها برای آتش بس با ایران این بار از زبان یک روزنامه نگار مشهور آمریکایی.
در جریان جنگ 12 روزه تا آخرین لحظات ایران توانست با موشک‌های بالستیک خود اسرائیل را هدف قرار دهد. اسرائیل هرگز پیش از این به چنین شکل مورد اصابت قرار نگرفته بود و به این دلیل اصلی بود که اسرائیل پس از تنها 12 روز درخواست آتش بس داد.
شکستی که بعد از سانسور شدید حالا کم کم ورد زبان رسانه‌های صهیونیستی هم شده. نشریه هارتس در مقاله‌ای با عنوان چرا نبرد با ایران برای اسرائیل فاجعه بار خواهد بود، از افزایش قدرت بازدارندگی ایران میگوید.
این بار آنها از هر دو منظر دفاعی و تهاجمی بسیار بهتر از دفعه قبل آماده هستند.
این نشریه صهیونیستی با اشاره به اینکه در جنگ 12 روزه تنها اماکن راهبردی اسرائیل هدف ایران بوده، تأکید کرد در صورتی که مناطق مسکونی هدف قرار می گرفت، پیامدهای آن برای اسرائیل فاجعه بار بود.
اگر همه آن موشک ها به جای اهداف راهبردی به سمت منطقه گوشتان در مرکز اسرائیل هدف گیری می شدند، ریسک اسرائیل به احتمال زیاد به یک فاجعه ملی وحشتناک ختم می شد.
اشاره نشریه هارتس به گوشتان، جایی که 70% جمعیت اسرائیل و تقریبا 80% فعالیت اقتصادی اسرائیل در آنجا متمرکز است.
اگر ایران در حمله بعدی به اسرائیل گوشتان را بزند، فاجعه رخ می‌دهد.
نشریه هارتس این را هم گفته، اسرائیل توان یک درگیری جدید با ایران را ندارد. دلیلش را هم اینطور بیان می‌کند.
ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه به میزان قابل توجهی کاهش یافت و دولت آمریکا قبلا صراحتاً اعلام کرده که قادر نیست دوباره آنها را تامین کند.
این نشریه صهیونیستی تأکید کرده، در حالی که توان بازدارندگی ایران در منطقه با سرعت به مرحله دست نیافتنی رسیده که اسرائیل برای بقا باید دست به دامن آمریکا، اروپا و حتی کشورهای عربی منطقه شود. مجتبی شاخ‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. 11 جایزه جهانی 40 11 دی ماه در شهر کربلای معلا و با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف برگزار خواهد شد. این رویداد بین المللی که به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود، هر ساله میزبان آثار نوآورانه در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه مرتبط با راهپیمایی 40 حسینی از سراسر جهان است. در آستانه این مراسم از فیلم سه‌بعدی و 360 درجه راهپیمایی 40 مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی نیز رونمایی شد. دبیر جایزه جهانی 40 بهره‌گیری حرفه‌ای از فناوری‌های نوین را از شاخصه‌های مهم آثار این دوره دانست. حبک حرمت قرآن کریم در انگلستان. فردی ناشناس نسخه‌ای از قرآن را که به شدت مورد بی‌احترامی قرار گرفته بود، جلوی خانه یک خانواده مسلمان در شهر بیرمنگام انداخت. این اقدام که از سوی نهادهای محلی به عنوان یک جرم ناشی از نفرت و اسلام حراسی توصیف شده، موجی از خشم را در جامعه مسلمانان برانگیخته است. این حادثه در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره افزایش حملات ضد اسلامی در انگلستان رو به رشد است. دیوان بین المللی دادگستری به زودی به پرونده نسل‌کشی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار رسیدگی خواهد کرد. این نهاد قضایی بین المللی جلسات رسیدگی را از 12 تا 29 ژانویه برابر با 22 دی ماه تا 9 بهمن ماه برگزار خواهد کرد. این اولین بار در بیش از 10 سال گذشته است که دیوان بین المللی دادگستری به صورت اساسی به پرونده‌ای با اتهام نسل‌کشی رسیدگی می‌کند. این پرونده بر اساس یافته‌های یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل است که عملیات نظامی سال 2017 میانمار را شامل اقداماتی در حد نسل‌کشی دانسته بود. رأی دیوان در این پرونده می‌تواند برای سایر پرونده‌های مشابه از جمله اتهامات فعلی در مورد غزه ایجاد رویه کند. خیابان متنبی، قدیمی ترین بازار کتاب بغداد، همچنان پا بر جا و فعال است. این بازار که قرن‌هاست قطب فرهنگی پایتخت عراق بوده، با وجود سالها جنگ و سختی جایگاه خود را حفظ کرده است.
در یکی از خیابان‌های معروف شهر بغداد، مغازه‌ای وجود دارد که مردم محلی آن را گنج و گوهری کم نظیر برای اهالی بغداد می‌دانند. و آنجا یک کتاب فروشی است. این مغازه را عدنان جعفرغنی که 68 ساله است اداره می کند.
المكتبه بدات بفكره تاليه لانه اني ديدن القراءه.
از اونجایی که من خیلی اهل مطالعه بودم، حدود 30 سال پیش فکر تاسیس این کتاب فروشی به ذهنم رسید. البته اینجا فقط یک کتاب فروشی نیست، بلکه روزانه ده ها نفر میان و کتابهایی که دوست دارن رو بدون پرداخت هیچ هزینه مطالعه می کنن. یعنی اینجا یک کتابخونه هم هست.
شیخ عدنان کتابهایش را به قیمتهای بسیار ارزان به مردم می فروشد. بین اهالی محل معروف است که اگر پولی برای خریدن کتاب نداری، باید به مغازه شیخ عدنان بروی. او رایگان به تو کتاب می دهد.
بالنسبه للشخص لا يرتقي الانسان الا بالقراءه المكتبه تحوي على كل انواع العلوم.
شخصا معتقدم انسان اگه میخواد رشد کنه باید دست به خیر باشه. به همین خاطر من توی مغازه‌ام کتاب‌های از علوم مختلف جمع کردم، از پزشکی و مهندسی تا کتاب‌های درباره شریعت محمدی. در 30 سال گذشته روزانه ده‌ها کتاب رو به صورت قرضی به افراد مختلف دادم تا مطالعه کنن و بعد به من برگردونن. کسی هم که پول خرید کتاب رو نداشته باشه، کتاب رو به صورت امانی و مجانی به او میدادم، به ویژه کتابهایی که در مورد دین مبین اسلام و اهل بیت علیهم السلام هستند.
حالا کتاب فروشی شیخ عدنان در خیابان معروف بغداد به پاتوقی برای اهالی علم و فرهنگ تبدیل شده است. او که خود سواد چندانی ندارد، تا به حال چند هزار کتاب را مطالعه کرده است و میگوید اگر مسلمانان همگی در سراسر جهان اهل مطالعه باشند و به علم و دانش دست یابند، دیگر شاهد تفرقه و جدایی و نزاع و کشمکش بین آنها نخواهیم بود و کسی نمیتواند به جهان اسلام زور بگوید.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان در جریان سفر به مالزی از مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در کوالالامپور بازدید کرد. حجت الاسلام ایمانی پور در این بازدید با اشاره به جایگاه مهم همکاری‌های قرآنی میان دو کشور گفت: قرآن کریم در این مرکز به 30 زبان ترجمه می شود و قرار است 30 زبان دیگر نیز به آن افزوده شود. مرکز چاپ و نشر قرآن کریم کوالالامپور به عنوان دومین چاپخانه بزرگ قرآن کریم در جهان نقش مهمی در ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح بین المللی ایفا می کند. در آستانه کریسمس، گروهی از جوانان مسلمان انگلیسی با تأسی به آموزه‌های اسلامی طرحی بشردوستانه را در خیابان‌های مرکز لندن به اجرا گذاشتند. این جوانان در هر مرحله بین 100 تا 150 پرس غذا را در فضایی آکنده از احترام به دست نیازمندان می‌رسانند. این ابتکار که پس از همه‌گیری کرونا آغاز شد، اکنون به تدریج به شهرهای دیگر انگلستان نیز گسترش یافته است. این حرکت که با استقبال و تحسین رهگذران مواجه شده، حضور فعال و دلسوزانه مسلمانان در جامعه بریتانیا را به نمایش می‌گذارد. یک دوره آموزش قرآن ویژه کودکان با استقبال گسترده در شهر ساوپائولو پایتخت اقتصادی برزیل روبرو شده است. این دوره آموزشی تحت نظارت مرکز بین‌المللی اسلامی تسامح و صلح برگزار می شود. در این دوره کودکان با حفظ قرآن کریم، احکام تجوید، شرح احادیث نبوی و همچنین مباحثی در زمینه اخلاق و فقه آشنا می شوند. برنامه های تربیتی ویژه ای نیز برای آنان در نظر گرفته شده است. برزیل با جمعیتی حدود 1.5 میلیون مسلمان میزبان جامعه‌ای پویا و فعال است که با حفظ هویت دینی خود در بافت فرهنگی این کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. زبان فارسی در افغانستان هم از گزند واژه‌های بیگانه در امان نبوده است. واژه‌هایی که سر از تابلوها و سردر مغازه‌ها درآورده و گلایه کارشناسان زبان و ادبیات فارسی را در افغانستان به دنبال داشته است.
واژه‌هایی که سر از تابلوها و سردر مغازه‌ها درآورده است، مثلا به جای تعمیرگاه از ورکشاپ و به جای شماره از نامبر استفاده می‌کنند و در مکالمات روزمره و رسمیشان هم این واژه‌ها وارد شده است، مثلا فابریکا به جای کارخانه.
ما در روزهای اول امارت تنها در یک پارک صنعتی هرات ما بالاتر از 200 فابریکا فعال نداشتیم.
پلان به جای طرح،
همه سال ما پلان های انکشافی خود را داریم که،
و رول به جای نقش.
ایران کشور دوست ما، برادر ما، میخواستن که یک رول در بین مناسبات افغانستان و پاکستان داشته باشد.
این موضوع اسباب گلایه کارشناسان زبان ادبیات فارسی در افغانستان را هم فراهم کرده است.
به جای کلمه برنامه ما پروگرام را داخل کردیم. بجای برنامه کلمه مشکل ما پرابلم را وارد کردیم.
ما زبان خود را رشد بدیم، تقویت بدیم، چرا نسل آینده با زبان خود بیگانه میشه.
ورود این واژه‌های بیگانه در شرایطی است که حکومت افغانستان برخورد تندی با بکار بردن آن در تابلوها داشته است.
انگلیسی که نوشته است ما در اون مشکل نداریم. ما میگیم که شما اگر به انگلیسی جنرال سوپرسور نوشته میکنین ما مشکل نداریم، اما حق اولیت به زبانهای خود ما، این طرفش باید به زبانهای خود ما نوشته شود که پروژگاه بزرگ.
در هر حال مردم افغانستان هم از ورود این واژه ها به زبان خودشان دل خوشی ندارند.
در افغانستان متاسفانه که این کلمات بر اثر استعمارات خارجی وارد زبان ما شدن.
در کشور ایران ما اکثرا این شاهد هستیم که کلماتی که ایجاد میشن اونها را کوشش میکنن که مادر از اون را ایجاد بکنن در کتابهای درسی، در خبرهایشان، در اکثر موارد. اما متاسفانه در کشوری مثل افغانستان چنین اقداماتی بسیار کم هست. حتی ما در تاجیکستان میبینیم که اونها در فرهنگ خودشان مثلا در شاهنامه خوانی میشایی که زبان روسی را کم بکنن.
حفاظت از زبان فارسی حفاظت از حافظه تاریخی و هویت جمعی است. اجازه ندهیم که زبان فارسی در ایران و افغانستان در محاصره واژه‌های بیگانه قرار گیرد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان به آگاهی شما میرسانم، فردا شنبه ششم دی ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با ششم رجب 1447 هجری قمری و 27 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:23 از آن صبح فردا 5:43 و طلوع آفتاب ساعت 7:12 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و پوریا یوسفی هفته ای آرام، شاد، همراه با سلامتی برای شما آرزومندیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. دوستان عزیز، شنوندگانی که توفیق هست در شبهای ماه مبارک رجب عبادت بیشتری کنید و تا جایی که ممکنه خودتون رو به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر کنید. انشالله که این روند ادامه داشته باشه تا ماه مبارک رمضان که دیگه به اوج بندگی خواهیم رسید. همراه ما باشید دوستان.
الهنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا. الهنا الهنا اجزل صدورنا.
راوی روایت امام صادق می فرماید کنتو مع ابی، با پدرم بود، داشتیم می رفتیم، رسیدیم در حرم پیغمبر، ناگهان به یه تعدادی از اصحابش بابام برخورد، بالا سرشون وایستاد امام بابو، جمعی به همشون سلام کرد، بعد سلام یه قسم جلاله خورد بابام به این یارانش که نشسته بودن، فرمود والله به خدا سوگم اینی من امام بابو احب بکن دوستتون دارم و اوهب با ریح کن بوتون رو عاشقه. شما فکر میکنید بوی بهش مال گل و بوتنس، بوی بهش مال خودتونه. شما بوی ایمان و بوی ولایت اهل بیت و بوی نبوت و بوی عبادت و ورواه کن و عاشق روحتونه. یک کاری برام بکنید یاران من، اعینونی به ورع واجتهاد، تا ملک الموت بیاد به خاطر ما پاک دامنیتونو از هر گناهی حفظ بکنید و تو کوشیدن برای کار خیر و عبادت و خدمت به خلق شلش پایان حرفشون فإنهو لا ینال و ولایتنا، هیچکی در این دنیا به ما نمیرسه الا بالورع والاجتهاد، مگه پاک باشه؟ پاک ما رو دوست داره، پاک عاشق ماست، پاک به خواسته های ما عمل میکنه.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
خب عزیزان، شنوندگان گرامی، متشکرم که همچنان برنامه های رادیو معارف رو دنبال می‌فرمایید. 20:19 دقیقه سپری شده و آرام آرام داریم میرسیم به زمان پخش برنامه بعدیمون. امیدوارم که بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. حدیث آفتاب برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
دوستان عزیز شنونده، به اتفاق می شنویم سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو با موضوع ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه که در جمع دانشجویان مقیم خارج در نوفل‌شاتو فرانسه در سوم دیماه سال 57 ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از دو جهت تأسف دارم. یک جهت این که با این همه خونریزی ها که در ایران می شد، چنانچه در مشهد و بسیاری از جاهای دیگه کشتار شده است، زخمی های زیاد داریم، همین امروز باز یک برخورد هایی بوده است در بلاد و در این حال باز این دولت‌های استفاده‌چی که پشتیبانی اظهار می‌کنند و دولت‌های دیگری مثل دولت‌های اسلامی تا کنون از طرف دولت‌ها پشتیبانی نسبت به ملت ایران اظهار نشده است. از ملت‌ها شده است، لکن از دولت‌ها تا کنون هیچ اظهار پشتیبانی از ملت ایران نشده است و این بسیار موجب تأسف است که دولت‌های خودشون را به اسم دولت اسلامی معرفی می‌کنند و معذالک در طول یک سال و بیشتر که ایران در خاک و خون کشیده شده است به دست عمال شاه، اونها اظهار پشتیبانی نکردند از ملت، بلکه بعضشون اظهار پشتیبانی از دولت هم کردند، پشتیبانی از شاه را هم بعضی از اونها اعلام کردند و این موجب بسیار تأسف ماست. تأسف دیگری که بیشتر از این است، این است که در این حال که شاه و طرفدارهای شاه تشبثات زیاد می کنند و به هر چیز می توانند متوسل می شند برای نجات، مع الاسف در بین جناح مقابل که جناح خلق و اسلام است، میبینیم که بعض اختلافات ایجاد میشد. من حالا باید عرض کنم که اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است، اون که انسان میفهمد این است که این احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است و خدمت به دیگران بعضیشون کردن. من اینطور احتمال میدم که در سایر ممالک که اون وقت مهم انگلستان بوده است، اونها یک احزابی درست کردند برای بدام انداختن ممالک عقب افتاده و ممالکی که از اونها استفاده میخواستن بکنند. احزاب در اونجا اینطور نبود است که دو حزب مثلا با هم به حسب واقع یک اختلافی بکنند و یکیشون به نفع دولتشون یا مملکتشون، یکیشون به خلاف او یه چیزی بگند. لکن احزاب را به نظر می رسد که درست کردند برای این که دیگران هم به اونها اقتدا کنند در درست کردن احزاب. در ممالک ما و خصوصا در مملکت ایران از اول که احزاب درست شده است، اینها هر جمعیتی یه حزبی درست کردن و دشمن با احزاب دیگر، یه صحنه مبارزه بین احزاب، و این از باب این بود است که چون خارجی ها میخواستن از اختلاف ملت ها، از اختلاف توده های مردم استفاده کنند، یکی از راه هایی که موجب این میشد که اختلاف پیدا بشد و مردم با هم در یک مسائلی مجتمع نشند، قضیه احزاب بوده. حزب درست میکردن، این حزب حزب مثلا دموکرات، اون حزب حزب توده، اون حزب حزب که عدالت، نمیدونم چی، در اون وقتا یه اسمای دیگه داشت، کم کم اسما هم اروپایی شد. اینها در ممالک خودشون یه چیزی درست میکنن، صورت هست، واقعیت ندارد. به واسطه اون صورت ممالک دیگر را به دام میندازن که اونها وقتی که احزاب درست میکنند واقعا با هم دشمن میشن. حزب کذا با حزب کذا، اینها با هم دشمنند و تمام عمر خودشون را صرف میکنن در دشمنی کردن با هم. وقتی بنا شد که اون اشخاصی که مؤثر هستن، اون اشخاصی که امید این است که مملکت به واسطه اونها اصلاح بشد، اینها تمام قواشون را صرف کنن در این که خودشون به جان هم بیفتن، دعوا کنن خودشون با هم، تمام نوشته هاشون بر ضد هم، تمام چیز، هر کدوم دیگری را رد کند، هر کدوم دیگری را طرد کند، و اینها یا بعضشون دانسته این کارها را میکردن و از عمال ابتدایی خارجی ها بودن، و بعضشون هم ملتفت قضیه نبودن که دارن اونها را میکشن به یک راهی که مخالف با مصلحت کشور خودشون است. اساساً باب احزاب از اول که پیدا شده است و اینها با هم جنگ و نزاع کردند، به نظر می رسد که با دست دیگران برای این که اینها با هم مشتبه نشند و اونها از اجتماع یک توده می ترسند، از این جهت به واسطه این که اینها مجتمع با هم نشند و مربوط با هم نباشند،
این امر را کردن و خودشون هم یه چیزی صورتی اونجا درست کردن که اینا ببینن که مثلا در مجلس انگلستان حزب کارگر داریم و حزب مثلا کذا، خب ما هم خوب است داشته باشیم، اما اونها یه جور دیگه فکر